یعنی نه این وری نه اون وری دیگه، همینن دیگه، همین جوری یه نواخت. گروه سوم، کسایی هن که در حال عقبگرد هستن و فردای اونها بدتر از امروز اونهاست و در نتیجه از نظر اخلاق در مرحله نازل تری هستند. رفقا، این تقسیم بندی مضمون حدیثی است از آقا امام صادق علیه السلام که در ادامه حضرت در جواب سوال کنندهی که پرسید انسان مقامش بالاتر است یا فرشته، فرمودند فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکته و من قلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اگر انسان عقلش بر شهوتش غلبه پیدا کند و در زندگی در حال پیشرفت باشد از فرشته بالاتر است و اگر شهوتش بر عقلش غلبه پیدا کند از حیوان هم پست‌تر است. دور از جون همتون. یه نکته کوتاه هم در ادامه عرضم تقدیمتون کنم، بریم به اتاق فرمان. دوستان، استفاده‌ای که از این حدیث میکنیم اینه که بابا، زندگی فقط به درد گروه اول میخوره. چرا؟ چون به هدف تکامل که همون اصلاح نفس و قرب به خدا باشه نزدیکتر میشن. حالا باید خودمون رو محاسبه کنیم ببینیم که از کدوم گروه هستیم. اگه دیدیم که بر سرمایه اخلاق ما اضافه میشه، از گروه اولی. خدا رو شکر، خیلی هم عالی. اگه زیاد و کم نشد، نه این وری نه اون وری، یعنی بعضی دیدین خیلی دیگه زیادی محتاطن رو اعصاب، میگه آقا ول کن دیگه، نه کاری به کار کسی داریم نه اجازه میدیم کسی هم به کار ما کاری داشته باشه، خب میشیم از گروه دوم. و اگر از سرمایه اخلاقی ما کم شد، میشیم از گروه سوم. خب حالا ادامه این مبحث رو تو بخش‌های بعدی باز هم تقدیمتون خواهم کرد. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه امروز رو خدمتون عرض کنم. ببخشید دوستان، بفرمایید لطفاً صفت قدیر در آیات قرآن کریم به چه معناست؟ الف هر چه اراده کند انجام می‌دهد، ب عالم به هر چیزی است و جیم اشاره به شب قدر. لطفاً گزینه صحیح رو پیامک بدید به 3100 به همراه نام و نام خانوادگی خودتون. اینجا رادیو قرآن، صدای اهل ایمان و برنامه خودتون دلارام. حکایت نامه.
از زمانی که بچه بودم یادم میاد که اون مرد صبح زود قبل از طلوع آفتاب از خونه بیرون می اومد و به سمت محل کارش حرکت می کرد. شب هم تو تاریکی به خونه برمی گشت. اهالی محل اونو کمتر می دیدن. خانواده اون مرد هم آدم های بسیار بی‌آزاری بود. از زمانی که من اونها رو میشناختم حتی یه بار هم ندیدم که اونها با همسایه ها بحث و بگومگو داشته باشن. یکی از روزها وقتی که از محل کار به خونه برمیگشتم، یه اعلامیه توجه منو به خودش جلب کرد. روی اعلامیه یه عکس بود. جلوتر رفتم. عکس همون آقایی بود که صبحای زود از خونه بیرون میزد. بله، اون پدر زحمتکش بر اثر تصادف مرده بود. بعد از خوندن اعلامیه به سمت خونه اون مرد حرکت کردم. قدم هام رو تندتر کردم تا به خونه اون مرحوم رسیدم. حقیقت ماجرا رو از همسایه ها پرسیدم. گفتن صبح وقتی مثل همیشه عازم محل کار بوده، یه ماشین به اون میزن و بعد اونها گفتن ضارب یه جوون بوده و الان هم بازداشت شده. همسایه‌ها خیلی ناراحت بودن، آخه این خانواده با هیچ کس رابطه بدی نداشته. به همین خاطر همه اهل محل برای دلداری و عرض تسلیت به خونه اونها رفته بودن. همه کمک کردن تا پیکر اون مرد آبرومندانه تشییع شد و مراسم خاکسپاری مطابق شأن ایشون انجام گرفت. تمام حواس خانواده متوجه برگزاری مراسم بود. هیچ کدوم از اونها حواسش به راننده و خانواده اون نبود. حدوداً 20 روز از فوت این مرد نگذشته بود که شنیدم فرد ضارب از زندون آزاد شده. حالا چطور آزاد شده بود؟ من که نفهمیدم. عجیب بود، جوان راننده سرخوش و شاد تو خیابونا پرسه میزد. بله، او آزاد بود و دست خانواده عزادار هم به جایی بند نبود. اونها از مسائل حقوقی کاملا بی اطلاع بودن، برای پیگیری هم انگیزه لازم رو نداشتن. خانواده مصیبت زده پناهی جز خدا نداشتن. جوان آزاد بود، ظاهراً همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده بود. محل کار بوده، روزنامه رو باز کردم. ناخواسته صفحه حوادث رو دیدم. در اون صفحه یه تیتر بزرگ خودنمایی میکرد: قتل پدر توسط فرزند. با دقت شرح ماجرا رو خوندم. در اون خبر آدرس محل جرم رو هم نوشته بودن. خیلی عجیب بود. من اون آدرس رو میشناختم، اما نمیدونستم اون پدر و پسر چه کسانی هستن. وقتی از سر کار برمیگشتم، مسیرم رو طوری انتخاب کردم که مکان ارتکاب جرم رو ببینم. آخه من دوستای زیادی تو اون محله داشتم. هرچی به آدرس نزدیکتر میشدم، استراب و نگرانیم بیشتر می شد. اومدم تا به یه منزل رسیدم. ایستادم و با تعجب دیدم پدری که کشته شده پدر همون ضاربیه که می گفتن اون مرد رو با ماشین زیر گرفته. مثل اینکه بین پدر و پسر سر موضوعی مشاجره در می گیره و بعد پدر توسط پسر کشته می شه. هنوز 40 مردی که زیر ماشین رفته بود نگذشته بود که تو خیابون اصلی محله 2 هجله متعلق به 2 نفر برپا شده بود.
خیلی ممنونم به خاطر پیامک‌هایی که ارسال می‌کنی، در مسابقه شرکت می‌کنی. درود بر همه شما سحر بیداران بزرگ و رسمتون قبول باشه انشالله. به استحصارتون می‌رسونیم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران در ساعت 4:53 خواهد بود. الان هم ساعت 3:38 بامداد. یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو تقدیمتون بکنم، چرا که تو همین دقایق برخی از شما بزرگواران تو پیامک ها دستور دادید آقا ما همین الان شنونده شدیم سوال مسابقه برنامه رو مطرح کنید. چشم، اطاعت امر میکنم. دوستان، صفت قدیر در آیات قرآن کریم به چه معناست؟ الف هر چه اراده کند انجام میدهد، ب عالم به هر چیزی است، و جیم اشاره به شب قدر. حالا برای راهنمایی بیشتر میتونید کمی تأمل بفرمایید در معنی آیه 54 سوره مبارکه روم که در تلیه برنامه امشب هم با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی تلاوت این آیه شریفه رو تقدیمتون کردیم. یه بخش کارشناسی هم داریم، حالا اون موقع که خواستیم اون بخش رو تقدیمتون کنیم معرفی میکنم که شنونده صحبت‌های کارشناس بزرگوارمون در اون بخش هم باشید، دیگه دقیق‌تر متوجه خواهید شد که گزینه صحیح کدام گزینه است. 30100 سامانه پیام کوتاه، لطفاً گزینه درست رو به همراه نام و نام خانوادگیتون پیامک بدید. همین الان به 30100 دقایق پایانی برنامه این جلسه هم همچون برنامه های قبل قرعه کشی میکنیم، برنده معرفی میکنیم و جایزه نقدی هم انشاءالله تقدیمشون خواهیم کرد. بریم سراغ خوندن تعدادی از پیامک های شما رفقای با صفا و با معرفت.
يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان.
آقا حمید سراوانی از زابل، سیستان و بلوچستان نوشتن گزینه الف درسته. زنده باشید، درود بر همه سیستان و بلوچستانی های نازنین، هموطنان زابلی، زاهدینی های گلمون، زنده باشید ایشالله. محمد مهدی سلطانی از بیرجن نوشته گزینه یک. خلیل سنوبر از خوزستان نوشتن گزینه ب درسته. خانم زهرا طوسی از تهران نوشتن که با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. آقای مطلب گزینه الف درسته، زنده باشید بزرگوارید. خانم مریم مرادی از بانه نوشتن گزینه الف. علی رضا بلوری فرزند سلیمان از خراسان جنوبی نوشتن که جواب آخری گزینه جیم درسته. پیامکی بعد خانم زهرا گودرزی از تهران منطقه شمیران نوشتن گزینه الف. پیامک بعد نوشتن سلام خدا قوت برادر مطلب، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله، گزینه الف درسته. فخرالله رمضانیان از کرج زنده باشید قربان، خیلی مخلصیم. پیامک بعد فرشاد علی محمدی نوشتن گزینه الف. پیامک بعد نوشتن گزینه دو، فرزاد آریایی جو از تهران نوشتن که از برنامه‌تون هم خیلی تشکر میکنیم، خیلی برنامه خوبی دارین، زنده باشید. گزینه الف درسته. محمد مهدی نشاط از تهران.
کم اهواک یا شهر الصیام.
936-13-65 نوشتن گزینه الف. خلیل از کرمان نوشتن گزینه ب. جواد فاروجی زاده از مشهد مقدس نوشتن که گزینه الف درسته و لطف داشتن نسبت به خدمتگزارانشون در این ویژه برنامه. خانم خدیجه فاطمی از یکی از بندرهای جنوبی کشور نوشتن گزینه الف درسته. پیامک بعد خیلی طولانی نوشتن. آقای محمد حسین عابدی از رشت خیلی لطف دارن نسبت به خدمتگزارانشون و نوشتن آقای مطلب لطفا پیام منو بخونید، سلامت باشید. جواب مسابقتون گزینه الف هست. متشکرم برادر بزرگوار، زنده باشید ایشالله. 911-54-16 نوشتن که سوال بازم اگه میشه مطرح کنید. چشم چشم. خانم سکینه بیات از شهریار نوشتن گزینه الف درست. عبدالله کلالی از شهرستان باخرز درسته، باخرز نوشتن گزینه الف. خانم مهناز کمالی گزینه الف. اجازه بدید برم صفحه بعد، خیلی وقتمون تو این بخش الان کمه. دو سه تا دیگه آقا میسم، دو سه تا دیگه بخونم. چشم. قدرت الله جودکی گزینه ب. حبیب الله پورکاظمی تهران گزینه الف نوشتن ممنون از برنامه، زنده باشید بزرگوارید. خانم مریم ورمقانی از کردستان شهرستان قربه نوشتن که گزینه الف درسته. و خانم آقای ابراهیمی هم خیلی لطف دارن نسبت به خدمتگزارانشون. خانم الهام باقری از تهران نوشتن گزینه ب. حتما تو فرصت دیگه بازم پیامکاتون رو میخونم سروران بزرگ دارم. بریم در خدمت کارشناس بزرگوار برنامه باشیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حقگو، پژوهشگر محترم علوم قرآنی. صحبتهای ایشون رو اگر الان زحمت بکشید و شنونده باشید حتما دقیقتر متوجه خواهید شد که پاسخ سوال مسابقه برنامه این جلسه کدام گزینه است.
یا ربی یا ربی
معرفت حاصل کن ای جان پدر تا بیابی از خدای خود خبر.
یا ربی
دل و دلدار،
انا مفتون فی هوا، یا ربی و ماری سوا، قد ملأت دنیا ندا، عمیت عین لا ترا.
کارشناس حجت الاسلام دکتر محمد میثم حق‌گو.
بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو الموفق المعین. سلام علیکم و رحمت الله. آرزومند سلامتی و قبولی طاعات و عبادات شما سحرخیزان و شب زنده‌داران هستم. در ادامه بررسی آیات معرفی کننده خداوند در قرآن کریم، امشب درباره صفت قدرت خدا گفتگویی داشته باشیم. ما سعی کردیم صفات ذات رو در کنار هم در این شبها مرور کنیم. صفت حیات، صفت علم و صفت قدرت. مسئله قدرت خدا از مهمترین مباحث صفات کمال و جمال الهیه. قدرتی که از هر نظر نامحدود و بی‌پایانه و هر امر ممکن الوجودی رو شامل میشه. قدرت خدا همراه با اختیار و مشیت تام و کامل خداست. هر زمان اراده بکند که چیزی رو ایجاد بکنه، ایجاد میشه. و هر زمان اراده محو و نابودی چیزی رو داشته باشه، از بین میره. به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را، وگر نازی کند، از هم فرو ریزند قالب ها. این عالم هستی با همه پدیده های عظیم و شگفت‌آورش و با همه ریزکاری های دقیق و ظریفش، همه و همه نشانه قدرت خداست و دلیلی بر نامحدود بودن قدرت الهی. خب، صفت قدیر به معنای کسی هست که هر چه اراده بکند به مقتضای حکمتش انجام میده. اصولاً وصف قدرت به صورت کاملاً مطلق و نامحدود فقط و فقط در مورد خدای متعال جایزه به کار بره و خداوند از لحاظ قدرت هم یگانه است. همه قدرت‌ها وابسته به اوست، متصل به اوست و اوست که به طور مستقل قادر و تواناست. تمام قدرت دیگران محدوده، مقیده، وابسته است، اما خدای متعال قدرت او هیچ قید و شرطی نداره. تنها قیدی که دارد این هست که امور محال متعلق قدرت خدا قرار نمیگیره، وگرنه هر چیزی که امکان وجود داشته باشه خدا میتونه اون رو ایجاد بکنه. اصل این واژه از ماده قدر گرفته شده. قدر یعنی اندازه چیزی، کنه و نهایت چیزی، و به کار بردن این واژه در مورد خدا با توجه به این ماده به این خاطر هست که خدا هر چه که بخواهد به هر اندازه که بخواهد انجام میدهد و به بندگان خودش به هر مقدار که بخواهد میبخشد. واژگانی مثل قدیر، قادر و مقتدر که در قرآن کریم به کار رفته همه دلالت بر قدرت خدا داره و در اصل از همین ماده قدر به معنای تقدیر و اندازه‌گیری گرفته شده. البته از لحاظ ادبی اینها تفاوت‌هایی هم با هم داره. یکی از آیات قرآن که با تعابیر نزدیک به هم بارها تکرار شده این آیه شریفه است: و هو علی کل شیء قدیر. این جمله مفهوم بسیار گسترده‌ای داره و قدرت خدا رو بر همه چیز، بر هر شیئی که مفهوم چیز میتونه بر او دلالت بکنه شامل میشه. این وسیع ترین مفهوم دیگه، مفهوم شیء، مفهوم چیز. انسان با توجه به زندگی محدودش و افق فکری کوچک خودش طبیعتاً به یک شرایطی عادت کرده، خو گرفته و مسئله قدرت رو هم در محدوده خاصی به کار میبره. اما این آیه تمام این قیود رو شکسته و وسعت قدرت خدا رو در ماورای همه این قیود و شرایط بیان میکنه. عرض کردیم تنها چیزی که خارج از حریم قدرت الهی هست امور محاله، امور ناممکنه، به خاطر اینکه امور محال ذاتاً هستی پذیر نیستن و به کار بردن واژه قدرت در مورد اونها اشتباهه، که حالا اینها در مباحث اعتقادی و در بعضی از روایات ما مطرح شده. صفت قدیر پرکاربرد هست در قرآن کریم و از لحاظ ادبی هم به نحوی نسبت به کلمه قادر قدرت خدا رو به نحو گسترده تر و بیشتری و با دوام تری نشون میده. لذا این آیه بیشتر در قرآن کریم به کار رفته. آیه دیگری که امشب بهش اشاره بکنیم این آیه شریف است: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. این آیه به حالات مختلف انسان از نطفه که موجود بسیار ضعیفی هست تا جوانی و برومندی انسان که صاحب قدرت و قوت میشه و پیری انسان که مجدد به ضعف برمیگرده اشاره میکنه. در برخی ادعیه داریم یا من بیدهی ناصیتی، تمام قدرت ما، توان ما، جان ما، اراده ما در ید قدرت خداست، اوست که ما رو در این حالات مختلف جابجا میکنه و منتقل میکنه و این نشانه قدرت خداست. یخلق ما یشاء، خداست که هرچه بخواهد میآفریند و هو العلیم القدیر، چرا که او دانا و قدرتمنده. ملاحظه فرمایید قرآن کریم برای اثبات علم و قدرت خدا گاهی دست ما رو میگیره به اوج آسمان‌های پهناور میبره، گاهی به عمق دریاها میبره و گاهی انسان رو به مطالعه وجود خودش و تحولات عظیمی که از لحظه انعقاد نطفه تا مرگ برای انسان پیدا میشه دعوت میکنه. تمام اینها نشانه های قدرت الهیه. به تعبیر جناب شیخ محمود شبستری، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد، از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. تعالی الله، قدیمی کو به یک دم، کند آغاز و انجام دو عالم. لذا از مجموع آیات برمیاد که قدرت خدا هیچ حد و مرزی نداره و آفرینش آسمان‌ها، زمین، انواع موجودات و حتی مسئله مرگ و حیات دلیلی بر این مدعا است. حسن ختاممون این مناجات آقا امیرالمؤمنین باشه که فرمود: مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف، و هل یرحم الضعیف الا القوی. میدانیم تو قوی هستی مولای من و ما ضعیفیم، و جز این نیست که ضعیف باید مورد ترحم و عنایت و توجه قوی قرار بگیره. خدا رو به حق مولامون امیرالمؤمنین قسم میدیم ما بندگان ضعیف رو مورد لطف و محبت ویژه خودش قرار بده. التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارشون.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير يخلق ما يشاء
ادامه ویژه برنامه دلارام رادیو قرآن، ویژه لحظات شکوهمند سحرگاهان. سحر بیداران بزرگوارم، به استحصارتون میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:53 خواهد بود. الانم 3:56 بامداده. ربنا افرغ علینا صبرن و توفنا مسلمین. پروردگارا به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. پروردگارا عذاب را از ما دور بگردان و برطرف ساز که ما ایمان آورندگان به تو هستیم. آمین یا رب العالمین. اما ادامه مبحثمون رفقا، سروران بزرگوار و صحبت‌هایی که حالا درباره محاسبه نفس با هم دیگه داشتیم، بریم سراغ طرح سوال. شرایط محاسبه نفس چیست؟ این سوال، اما توضیحات. چند شرط رو علمای علم اخلاق ذکر کردن. اول، در حساب کردن باید سختگیر باشیم و کوچکترین چیز را حساب کنیم. از کوچکی گناه باید بترسیم، چرا که کسی که نافرمانی او را می کنیم بسیار بزرگ است. مورد بعد، کنجکاوانه محاسبه کنیم و چیزی را از قلم نیندازیم. حتی یک حرف و سخن بیجا که گفتیم باید آن را در حسابمان بیاوریم. سوم، محاسبه باید مستمر باشد و در طول سال انجام بگیرد. چهارم، بعد از حساب کردن باید نتیجه آن را بگیریم و ترتیب اثر بدهیم. پنجم، اگر دچار خلاف و اشتباه شد استغفار کند و عملا جبران نماید. اگر آبروی مسلمانی را ریخته و مال کسی را از بین برد، رضایت و حلالیت بطلبد. خدایا، پروردگارا، به همه ما توفیق محاسبه نفس رو عنایت کن. الهی آمین.
بهره ای از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم راشد.
خیلی مایه تأسفه، خیلی مایه تأسف که مردم به در و دیوار خانه خودشون بپردازن، به فرش و پرده بپردازن، به لباس تن بپردازن، حتی انواع ورزش ها و اعمال دیگر از برای نیکو ساختن اندام ظاهری خیشتن به کار ببرن و در این را خرج ها بکنن و زحمت ها و مشقت ها، همه اینها، و به یک کار نپردازن که اون کار خرجم نداره و رفتن به جاییم نداره. با خیشتن نشستن، فکر کردن، خیشتن را در معرض حساب درآوردن و عقل را حساب رس گردانیدن در مورد شخص خودشون.